بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم با همون نیتی که دیشب عرض شد که دعا برای سلامتی اماممونه و سلامتی اماممون سلامتی امتشه و سلامتی امتش سلامتی نائبش هم هست. پس با نیت سلامتی اماممون که گسترده میشه به سلامتی امت و نائبش، با این نیت انشاءالله داریم این دعا رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر عشق داریم که همه شهیدان بخصوص سید الشهدا شفیع ما باشد و در دنیا بخصوص ایام اربعین به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف بشیم، به قدر اشتیاقمون به زیارت و احتیاجمون به شفاعت صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. یه نکته فقط ابتدا عرض بکنم که این نکته هر چقدر به عنوان ذکر گفته بشه و تکرار، این ضرر ندارد بلکه نفع دارد. مجالس حضرات زیارت حضرات است و لذا انسانی که حرکت میکند میرسد به مجلس حضرات، این زیارت حضرات است. اگر انسان به مقدار باورش به این مسئله میتواند بهرمند باشد، خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودند که محرومیت های ما چوب عدم باورهای ماست. چون باور نمی کنیم محروم میشیم و لذا اختیاری است این محرومیت ها. اونچنان که روایات ما ازش برمیاد، زیارت های انسان اعم است از اون جایی که در زمان حیات حضرات به محضرشون می رسیدن، در زمان پس از شهادت به مراقد حضرات مشرف میشن و پس از در حقیقت اون دوران در دوردست مجالس حضرات هر جا شکل میگیرد، این مجالس هم زیارت است. حتی بعضی بزرگان فرمودن با این تعبیر که مجالس حضرات زیارت زیر قبه امام حسین علیه السلام است، که دیگه این باور از بزرگانی مثل مرحوم عاشق جعفر شوشدری که میفرماید مجالس حضرات مثل زیارت زیر قبه حساب می شود. این باور اگر شکل بگیرد، اون موقع ببینید اگر ما چطور مراقبه زیر قبه رو داریم در اون حالتی که زیر قبه حضرات هستیم، یا در محضر حضرات اگر امکان داشت به ما میگفتن که شما اینجا امروز به محضر حضرات میخواید بار پیدا کنید، انسان از خانه با چه مراقبه می آمد، با چه حالی می آمد، لباسی که می پوشید، حالتی که داشت، توجهی که پیدا میکرد چقدر متفاوت بود. اگر این باور تو وجودمون شکل بگیرد، این بهره‌مندی هم محقق میشود. چون باور نداریم این نتیجه محقق نمیشه و الا انسان وقتی بیاد او وقت با اون باور آثارش هم میبیند. انشاءالله مجالس حضرات برای ما با اون باور که زیارت حضرات هست، از این به بعد حال مراقبمون و توجهمون و بهرمندیمون از نفس مجالس حضرات، سخنران و مداح و اینها فرع مسئله است. اصل مسئله اون خود حضور در مجلس اهل بیت علیهم السلام است که بهرمندی از خود حضرت است. اینها هم به اصطلاح کمالاتی است که گفتار حضرات، احادیث حضرات تو این مجالس گفتگو می شود، و الا اصل اون دیدار است، به دنبالش هم این بهرمندی هاست. انشالله که بهرمند باشیم، یه صلوات بلند بفرستیم. اللهم صل علی محمد و عجل فرجه. دیشب خدمت دوستان عرض کردیم که حوادث تعبیر دارند و لذا روایت الهی از مسئله یه بابی از نگاه هست، افق نگاه هست، که روایت زمینی نگاه اول است. نباید ما تو نگاه اول محصور بشیم و بمانیم. چشم ما اولین نگاه رو میبیند، درستم هست، تخطئه نگاه نمی کنیم که چشم اشتباه میبیند، نه، اما توقف در نگاه چشم نمی کنیم. انسان افق نگاهش بالاتر از این است. لذا قرآن کریم تحلیل وقایع رو در عالم با نگاه روایت الهی، با چشم خدا روایت می کند، از منظر خدا روایت می کند. اون وقت وقایع از منظر خدا روایتشون خیلی متفاوت تر از اون روایت از چشم من است، از دیدگاه من است. چشم من زاویه‌اش بسته است، خیلی از علل رو نمی بیند، خیلی از جوانب رو نمی بیند. ممکنه اونچه که دوست دارد رو فقط ببیند، یا محدودیت های مکان و زمان باعث بشود حدودی از این رو ببیند، در حالی که وقایع یه حقیقت مرتبطن. یعنی ببینید، مثال ساده ظاهریش در قرآن کریم، وقتی خدا داره جنگ احد رو تحلیل میکند، بعد از کشته شدن و شهادت 70 از مؤمنان، 70 نفر که در رأسشون حمزه سید و شهدا بوده، یک حالت ناراحتی، یأس و غم بر مؤمنان حاکم شده. بعد ببینید قرآن در حدود 60 خورده آیه چگونه از راه‌های مختلف، از جمله یکی از آیات این است که هر کدام از آیات یه زاویه‌ای رو باز می‌کند که مجموعش لازمه، اما من می‌خوام فقط یه زاویه رو. میگه نگاه نکنید شما 70 تا شهید دادید الان فقط. این یمسسکم قرحون فقد مس القوم قرح مثله. چرا فراموش کردید سال قبل شما جنگیدید، 70 نفر از اونها رو کشتید؟ اگر میخواید تحلیل کنید، سال قبل رو هم روند ببینید، با امسال مرتبط ببینید. اگر روند دیدید و ارتباطی دیدید، اون موقع این ارتباط باعث میشود انسان میبینه زد و خورد است، شهادت دارد، کشتنم دارد، قتال است دیگه. این دوتا را یه واقعه میبیند، بعد میبینه از کجا شروع کردیم. پیغمبر در حالی در مکه بود که حتی از جهت اقتصادی قدرت سیر کردن همون طعام اولیه برای مؤمنان رم نداشتن. آمدن تو مدینه به فاصله چند سال حکومت شکل گرفته، این حکومت داره با ابرقدرت زمان خودش دست و پنجه نرم میکند و تو نبرد بدر پیروزم شده. میگه اینجوری وقتی نگاه کردید، از اون اول که کجا بودید تا کجا رو ببینید. این غیر از اون است که فقط احد رو ببینیم، زمان خاص رو ببینیم. زمان خاص دیدن، یه مقطع رو فقط تحلیل کردن غلطه. نگاه روندی، این روایت الهی میگه حتی تو دنیا هم باید این رو روند ببینیم. خب من دیشب این بیان بحث روایت الهی رو داشتم، نمیخوام امشب او رو دیگه تکرار بکنم، اما تو ادامه بحث روایت الهی که باعث میشه افق نگاه انسان در تحلیل حوادث فوق مسئله زمینی بشود. زمین مؤثر است، زمینی مؤثر است، اما مقدمه است. تمام مطلب نیست. لذا انسان میبینه وارد یه وادی شده که اونجا خیلی گسترده است. عرض کردم روایت میفرماید نظام نسبتشون مثل نسبت یه انگشتر در بیابان. نسبت یه بیابان رو در نظر بگیرید چقدر بزرگه. یه انگشتر تو این بیابان، میگه نگاه زمینی مثل نگاه اون انگشتر است، نگاه روایت الهی مثل اون بیابانی بزرگی است که انسان چی میشه؟ وسعت کار پیدا میکند، ارزش کار به همین نسبت عمیق‌تر و وسیع‌تر میشود. حالا اگر بخوایم بعضی از این روایت‌های الهی رو بخوایم واردش بشیم، ببینید زیارت عاشورا یکی از تحلیل‌های الهی از مسئله است. می‌خوایم این دو شب انشالله اگر خدای سبحان به ما توفیق بدهد یه نگاه دوباره‌ای به زیارت عاشورا بکنیم که ازش دستورالعمل در بیاریم. ما زیارت عاشورا رو برای ثوابش می‌خونیم، برای این که داریم بالاخره به ما گفتن بخونید خوب لعن و سلام دارد میخونیم. اما حالا ببینید با این نگاهی که الان انشالله میخواییم ارائه بدیم، زیارت عاشورا داره یه ساختار تو جامعه ایجاد میکند، به خصوص امروزی که جریان این جنگ چند روز ایجاد شد و ما یه دشمن خبیثی در مقابلمون قرار گرفت. ببینیم زیارت عاشورا چه راهکاری جلوی پای ما در این مسیر قرار میده، کار ما رو چجوری تعریف میکند. زیارت عاشورا با یه چند سلام ابتدا آغاز میشود. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالمین. ببینید تو معرفی حضرت نیامده سلام رو بر کسی بدهد که معارف بزرگ رو دارد. چرا؟ اومده نسبت ها رو میسنجد. فقط مردم نزدیک به عصر پیغمبر بودن، احترام برای پیغمبر قائل بودن. اومده میگه این کسی است که نسل پیغمبر است، فرزند پیغمبر است، فرزند امیر مؤمنان است که شما به عنوان یه خلیفه چهارم اقلن میشناختیدش اگر هم مؤمن نبودید و شیعه نبودید. این مقدار که قبول داشتید که خلیفه چهارم است. و بعد فرزند دختر پیغمبر است. ساده ترین تعریفی که در این حال عظیم ترین تعریف است که برای همه قابل شناخت است. حتی اگر به یه نوجوان بگن این فرزند پیغمبره، ارزش این براش معلوم می شود. بگن فرزند دختر پیغمبر است که او سیدت نساء العالمین است، بزرگترین زن عالم است، ارزش این معلوم می شود. چنانچه اونجا دارد که بعضی از اهل کتاب که تو مجلس یزید بودن اعتراض کردن به یزید که ما اگر یه موقع نسلی از خلاصه نسل کسانی که اوصیاء عیسی باشن، عیسی علیه السلام باشن، ما وقتی میشنویم اینا جزو اوصیاء بودن، برای فرزندان اینها هم احترام قائلیم. شما برای فرزند پیغمبرتون، اون فرزندی که دختر، تنها دختر پیغمبر فرزندش بوده، اینجور دارید بر یعنی رسوایی از این جهت که این اوج معرفی و سادگی معرفی در عین فراگیری. خب از این که عبور میکنیم بلا فاصله سلام بعدی چیه؟ السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. تابلوی بحث رو با سلام که امام سار خداست، خون خداست. سار یعنی خونی که ریخته شده ولی انتقامش گرفته نشده، لذا خونخواه میخواهد. اونم خونی که در راه خدا شده خون خدا، نه سار فی سبیل الله. سار خدا، خون خدا بالاتر از سار فی سبیل الله. ما یه سار فی سبیل الله داریم، خونی که در راه خدا ریخته می شود، یه خون در راه رضای خدا، این بالاتر از فی سبیل الله، ابتغاء مرضات الله. اما اینجا فوق این می فرماید این خود خون خداست، نه خونی که در راه خدا. اونجایی که خود خون خدا می شود، فی سبیل الله رام دارد، ابتغاء مرضات الله رام دارد، اما بالاتر از اینها. تابلوی بس می شود خونخواهی.
یعنی من وقتی دارم زیارت عاشورا رو میخوانم دارم برا خودم روشن میکنم که دارم تو دایره جایی وارد میشوم، دایره ورود من به زیارت عاشورا بعد از شناخت امام حسین علیه السلام چی هستش؟ قیام برای خونخواهی حضرت است. احساس این است که من دارم خونخواه حضرت میشوم، خدا داره طلب میکند اون هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله رو دارم اینجا چیکار میکنم؟ محقق میکنم که من به دنبال خون خدا هستم. خب این تابلوی بحث است. یعنی بعد از معرفی موضوع زیارت عاشورا میشود چی؟ سار. سار که موضوع شد خونخواهی. پس من دارم وارد میشم به زیارت عاشورا با خونخواهی دارم وارد میشم. بعد از این بلافاصله دنبال این سلام میدن بر کیا؟ السلام علیک و علی. من دارم خلاصه‌ام میکنم که برسیم انشاءالله تو این دو شب اغلب زیارت عاشورا رو با اون نگاه ایجاد بکنیم. السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائک. اینقدر این فراز عالی است. ببینید این سلام به کیاس؟ زیارت عاشورا داره یک شبکه اخوت ایجاد میکند. بعد از معرفی حضرت، بیان موضوع به اصطلاح ورود به ارتباط با حضرت که خونخواهی است، حالا داره یاران حضرت رو معرفی میکند. میگه یاران حضرت فرازمان و فرامکانند. چرا؟ السلام علیک بر تو یا امام و علی الارواح التي حلت بفنائك. هر روحی که تو با تو رابطه برقرار کرده در آستان تو فرود آمده. کی بر آستان حضرت فرود آمده؟ میگه از حضرت آدم سلام الله علیه که جریان اون روزه بر امام حسین رو خدا براش خوند و آدم گریست. این حلت به فنائک هست، خونخواه حضرت هست، با این که قبل از واقع است، اما طلب داشت که کاشکی من در اون دوران بودم و همراه حضرت من قیام می کردم. با این که امام فرزند آدم محسوب می شود، اما این پدر آرزو داشت که در رکاب امام می بود و در اون زمان حاضر می بود. این آرزو حلت به فنائک ایجاد می کند. اون اقامت فی جوارک رو، همسایه بودن و مقیم شدن رو ایجاد میکند تا برسد به نوح نبی. خلاصه میکنیم اینها رو در روایات آمده، تا میرسد به ابراهیم خلیل. کشتی نوح اون پنج تن به عنوان پنج ستون اصلی کشتی نوح بوده که فهمید نجات بر اساس این است. آدم فهمید تلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی، در روایت دارد این نام مبارک پنج تن بود که نجات آدم رو به دنبال داشت و قبول توبش رو. رسید به ابراهیم خلیل، وقتی که داره فدیناه و به ذبح عظیم، اونجایی که اسماعیل رو میخواست قربانی بکند و خدای سبحان کارد رو کند کرد تا نبارد گلوی حضرت اسماعیل را، اما وعده داد و فدیناه و به ذبح عظیم که دارد اونجا به ابراهیم گفت ابراهیم برای تو کشتن اسماعیل راحت تر است یا اون فرزندی از نسل تو که از پیامبر آخر الزمان است، در عظمت این است و آن است. اونجا ابراهیم گریه کرد، براش سخت‌تر شد که خدایا امتحان به اون برای من سخت‌تر از امتحان به این است که اسماعیل رو الان قربانی کنم. لذا فدیناه به ذبح عظیم یکی از مصادیقش همون شهادت امام حسین علیه السلام است که تبدیل شد این آزمایش به اون آزمایش براش. لذا ابراهیم حسرت خورد، آرزو کرد که در اون دوران باشد. همینجور موسی علیه السلام و عیسی و بقیه انبیا. حالا اینها تو روایات مفصل آمده که اینها جزو کیا هستن؟ حلت به فنائک. تمام اینها، تمام کسانی که اینقدر این مفهوم زیباست که انسان ببیند یه نظام پیوسته‌ای از ابتدای عالم تا امروز و تا روز ظهور و تا قیام حضرت برقرار است، که همه ارواح مؤمنینی که این آرزو تو وجودشون شکل میگیرد به هر مرتبه ای که در درونشون محقق میشود، اینا به هم پیوسته میشن، مرتبط میشن. ممکنه تفصیلا من الان نفهمم، بهش توجه نکنم، اما هرگاه چشم من باز بشود، پرده کنار برود، میبینم منم متعلق به حلت به فنائک هستم. اونجا دارد مثلا در مورد مرگ، وقتی که حضرات فرمودن که اگر کسی از مرگ بترسد، این از یک نفاق از او نشأت میگیرد. یک کسی آمد خدمت حضرت، عرض کرد آقا جان من از مرگ میترسم. این آیا من منافقم؟ حضرت فرمود این لحظه ملاک نیست، اون لحظه ای که مرگ داره بر تو فرود میاد، اون لحظه است که مؤمن از مرگ تو اون لحظه نمی ترسد، نه تو حالت عادی که تعلقات و توجهات و غفلت ها و لذا. چشم هنوز باز نشده، وقتی چشم باز می شود انسان می بیند که مرگ حشر با محبوبشه، رفتن و ارتباط با محبوبشه. اونجا دارد در لحظه مرگ حضرات رو میبیند و این دیدن حضرات بر او دیدن محبوبشه. به قدر محبتش در زندگیش میبینه اونا رو دوست دارد، و چون دوست دارد اونجا پرده ها هم کنار میره، حقیقت محبت و شوق ایجاد میشود. اینجا انسان از مجالس حضرات که برمیگردد گاهی یادش میره. در روایت دارد یک کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا جان ما خدمت شما هستیم، حالمون خوشه، خیلی در حقیقت با شما بودن برای ما رو میکنه از تعلقات، آماده این برای هر سعودی، اما از پیش شما که میریم تو زندگیمون و کاسبیمون و زندگی عادیمون یادمون میره، حواسمون پرت میشه، چه کنیم؟ امام باقر علیه السلام فرمود اصحاب پیغمبر آمدن عده‌ایشون خدمت پیغمبر، همین سؤال رو از پیغمبر کردن و گفتن یا رسول الله ما منافق شدیم، چون پیش شما این حالمون خوشه، از پیش شما میریم ناخوشیم، چه کنیم؟ این نفاق هست یا نیست؟ پیغمبر فرمود نه، این نفاق نیست، بلکه چیه؟ بلکه اگر شما اون حالتون که پیش ما هستید دوام پیدا می کرد، لصافحت کم الملائکه، ملائکه شما رو ملاقات می کردن، یعنی از این عالم جدا می شدید. اون لحظه ها خیلی کارسازه، لذا این ارتباطی که تو هر مجلس امام حسین علیه السلام، تو هر زیارت امام حسین علیه السلام، تو هر سلامی که بر حضرت داده می شود، یک مرتبه از حلت به فنائکه، یعنی ما وجودمون با اماممون مرتبط شده، بر آستان حضرت فرود آمدیم، اونجا از ما بقایی ایجاد شده، حالتی ایجاد شده، دیگه او فنا ندارد، او باقی است. دنبال به صلاح زیارت رو ببینید، السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک حالا و اقامت فی جوارک. اون دنبالش میفرماید چی؟ السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک علیکم منی جمیعا سلام الله. چقدر زیباست. کی داره میگه علیکم؟ زائری که داره زیارت رو میخونه، خطاب به همه کسانی که تو طول تاریخ مرتبط شدن به امام، با مخاطبه و خطابی علیکم، نمیگه علیهم، غائب نمیبیند، چی میبینه؟ الان داره جمع رو حاضر میبیند، وقتی داره جمع رو حاضر میبیند، خطابی به اونها سلام میدهد، علیکم منی جمیعا سلام الله، بر همه شما از جانب من سلام خدا علیکم. این خطاب یعنی دیدن این شبکه اخوتی که فرازمانی شکل گرفته و واقعیت دارد، حقیقت هست. یعنی انسان داره میاد تو مجلس امام حسین علیه السلام، حقیقتاً دارد با کی مرتبط میشه؟ با امامی که تمام مؤمنان تو طول تاریخ با او ارتباط گرفتن و به تبع امامش داره با تمام مؤمنان ارتباط میگیره. میتونید اگر این باور تو وجود انسان تو سلام به امام و یاران امام و متعلقان به امام برای انسان شکل بگیرد، حال انسان در ارتباط چقدر عظیم می شود؟ باور بکنم که من مرتبط شدم با تمام مؤمنان تو طول تاریخ، می دونید چه عظمتی تو وجود انسان ایجاد می کند؟ احساس بکنم با آدم هستم، احساس بکنم با نوح هستم، با ابراهیم خلیل هستم، با موسای کلیم هستم، با عیسای روح الله و همه انبیا، با پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل با امیر مؤمنان علیه السلام، با فاطمه زهرا سلام الله علیها، با همه ائمه علیهم السلام هستم، با امام زمان تو این رابطه مشترکم. بعد ببینیم با همه مؤمنین تو طول تاریخ من مرتبطم. اگر این ارتباط باور بشود و تا روز ظهور کسانی که نیامدن که بعد از این خواهند آمد، اونام به این شبکه اخوت میپیوندن، اگر این شبکه رو انسان وقتی داره میگه علیکم منی جمیعا سلام الله، یعنی داره همه اینها رو فانی در امام میبیند، امام رو یه حقیقتی میبیند که تفصیلش در وجود همه مؤمنان ایجاد شده، خودش رو هم داره داخل در این شبکه می کند. حالا چون میخوام زودتر عبور بکنم، ببینید بعد از این ما بقی تو و بقی اللیل و النهار، تا وقتی که من هستم و تا وقتی که شب و روز برقرار است، یعنی موکول به حیات من هم نیست، این ارتباط بعد از وفات من هم ادامه دارد. در روایت دارد که هر کسی که به زیارت امام می رود یا به مجالس حضرات شرکت می کند که زیارت است، تعبیر خیلی زیباست، از اونجایی که قصد می کند که حرکت بکند، از اونجایی که قصد می کند، از اونجا خدا ملائکه ای رو با او همراه می کند، بعد با این هستند تا به زیارت می رسد برمیگردد، بعد اینها به خدای سبحان عرض میکنن خدایا ما مأموریت داشتیم این رو همراهی بکنیم، الان برگشته چه کنیم؟ خدا میفرماید میرید در زائره به سلام مزار حضرت ابا عبدالله علیه السلام الی یوم القیامه برای این دعا و استغفار دارید و دعا دارید. یعنی این همون تعلق روحی این که به واسطه این همراهی ملائکه ایجاد می شود و بقا پیدا می کند. حقیقتا اون دو ملک زائیده وجود این و اون رابطه این با امامن، لذا مختلفن در قوت و ضعف. هرچی حال من قوی تر تو این ارتباط باشد، اون ملک ها قوی تر زائیده می شوند، قوی تر باقی می مانند. خب دنباله این زیارت شریف می فرماید بعد از این چند سلامی که آغاز شد، از اینجا اون به اصطلاح تابلوی بحث رو شروع کردیم، حالا ببینید چقدر تکلیف در این زیارت برای ما شدید می شود. لعن الله امتن، بعد از معرفی حضرت، بعد از اینکه تابلوی بحث رو سار قرار داد خونخواهی، و بعد از اینکه لشکر اخوت مؤمنان رو شکل داد که همه در این شریکن، حالا داره چیکار میکند؟ مبارزه رو آغاز میکند. چقدر زیباست. ببینید اول فرمانده رو معرفی کرد، بعد تابلوی جنگ رو که سار الهیست به دنبال او لشکر مؤمنان رو ترسیم کرد، همه مؤمنان از ابتدا تا امروز که حلت به فنائک هستن، حالا داره دشمن رو برای ما معرفی می کند که مراقب باشید دشمن شناسیتون قوی باشد. فکر نکنید دشمن یه ظاهر ساده‌ای دارد، بلکه پیچیده است و مراتبی دارد. حالا ببینید از اینجا چقدر زیبا دشمن شناسی رو برای ما معرفی می کند. لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، اولین لن و مقابله و لشکرکشی رو در مقابل کی قرار داده؟ این لن یعنی لشکرکشی، یعنی شما اولین مرتبه مقابلتون و لعنتون باید در مقابل کی باشه؟ فرهنگ سازان، کسانی که مقابله با اهل بیت رو فرهنگ سازی کردن تا به اینجا رسید. امتن اساست اساس از زور، اونایی که فرهنگ مقابله با شما رو شکل دادن. ممکنه امروز هم نباشن، اما فرهنگ سازی رو اینها کردن. ببینید تو روایات ما دارد قابیل چرا هنوز داره در حقیقت فرو میره و هنوز داره خصم میشود. در روایات دارد قابیل هنوز داره فرو میره، در اعماق جهنم داره فرو میره، چون کسی بود که سنت برادرکشی و سنت کشتن مؤمن رو رسم کرد. هنوز قتلی اتفاق نیفتاده بود، اولین قتل رو پایه‌گذاری کرد. لذا این قتلی که او پایه‌گذاری کرد برای دیگران سنتی شد یاد بگیرن. این سنت سیئه. هر کسی که با اینکه قابیل به این توجه نداشت اما سنتی رو ایجاد کرد، هر کسی به این چنگ بزند عمل بکند و این کار رو بکند، در دام به اصطلاح اعمال قابیل هم نوشته می شود و او فرو می رود. لذا تا روز قیامت داره فرو می رود، چون سنت سیئه ای رو گذاشت. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو. ایشون می فرمودن خدا کند انسان به گناه مبتلا نشود. اگر خدای نکرده گناه کرد، خدا کند گناه فردی باشد. نعوذ بالله از این که انسان گناه بکند و گناه فردی نباشد، باعث بشود دیگران هم آلودگیش سرایت به اونها بکند. بعد ایشون می فرماید خدا کند انسان گناه نکند و اگر کرد فردی باشد، و اگر فردی نبود اجتماعی بود، خدا کند که مربوط به یه دوره باشد، کاری نکند که این گناه به گونه ای باشد که حتی وقتی این مرد این باقی بماند، یه عده‌ای هنوز از این تبعیت کنند. ایشون می‌فرمود وای بر این که انسان گناهی بکند سرچشمه رو آلوده کند، که دیگه اون آبی که از چشمه می‌جوشد به جوری بشود از سرچشمه آلوده شود که دیگه اون هیچ حدی در این به اصطلاح سقوط این دیگه هیچ حدی ندارد. حالا تو این نگاه تعبیر لعن اولی، امتن اسست اساس از ظلم، میگه ساده لوح نباشید، فقط یه دسته ببینید. اون فرهنگ سازان مقابله با اهل بیت اساس مقابله و لعنه. دومین دسته میفرماید ولعن الله، دنبال این، اینا همین زیارت عاشورا رو دارم به ترتیب میرم، جلو ببینید داره چه بیانی دارد، داره دشمنان رو چجوری دشمن شناسی رو برای ما کامل تبیین میکند. ولعن الله امتن دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. این دسته دوم ساختار سازان هستند، کسانی هستند که آمدن یه ساختاری رو مقابل ساختار حاکمیت حضرات. دسته اول کیا بودن؟ فرهنگ سازان بودن، اونها فرهنگ سازی کردن. عظمت فرهنگ سازان در بعد عن الحق در اوج است. به دنبال اونها کیا هستن؟ کسانی که ساختار اجرایی آمدن تعریف کردن، حکومتی در مقابل حکومت قرار دادن، ساختاری در مقابل ساختار اهل بیت قرار دادن تا مردم محروم بشن از بهره‌مندی اهل بیت. اینا درجه دوم لعنن. درجه اول فرهنگ، این داریم زیارت عاشورا رو اینجوری میخونیم. ما حالا عرض خواهم کرد. دسته سوم میفرماید و لعن الله امتن قتلتکم، مقاتلین که مقابل حضرات ایستادن و قتال کردن و حضرات رو کشتن، دسته سوم ملعونین هستن. ما معمولا اون قاتلین رو بالاترین در حقیقت عظمت برای لعنمون میبینیم با اونها. در میگه نه، تو زیارت عاشوراست که داریم در بعد. میگه شما نگاهتون رو عمیق کنید، مراقب باشید، عمق دشمنی ها رو ببینید. اینایی که تو صحنه آمدن و قتال کردن، بله ممکنه اینایی که قتال کردن جزو ساختار سازان هم باشن، ممکنه جزو فرهنگ سازان تو مقاتلین هم باشن، اما مقاتلین به عنوان قتالشون درجه سوم لعن بهشون تعلق میگیرد. اون موقع بعد میفرماید و لعن الله الممحدین لهم بالتمکین من بالتمکین لهم ولعن الله الممحدين لهم بالتمكين من قتالكم. این تعبیر چهارم بستر سازان و زمین سازان و کمک کنندگانن. ممحدین یعنی کسانی که کمک کردند. اینها هم جزو فرهنگ سازان نبودند، جزو ساختار سازان نبودند، جزو مقاتلین نبودند، از اینا پایین تر بودند، اما ممهد بودن، کمک کننده بودن، زمین سازی کردن. اینها هم لعن چهارم. حالا ببینید این چهار لعن که حالا دنبالش بعد لعنهای بعدی رو داریم، حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد، این چهار طبقه رو که قرار میده برای ما به عنوان یک دستورالعملی است که داره بیان میکند. من نگاه بکنم یه موقع وقت رو زیاد نگذره که بله، این به عنوان این نگاه به ما داره چهار ساختار وظیفه داریم در مقابل چهار ساختاری که دشمن ایجاد کرده به ما داره امر میکنه. شما هم باید دسته ای از شما تو مقام فرهنگ سازی برای احیای مکتب اهل بیت و مقابله با فرهنگ سازان اونها قرارگاه فرهنگ سازی شکل بدید. در مقابل ساختار سازان اونها شما باید قرارگاه ساختار سازی در دفاع از مکتب اهل بیت و نشاندن اینها بر مقام و مراتبشون شکل بدید. در مقابل مقاتلین شما باید لشکر و جند مقاتلین قرارگاه مقاتلین رو شکل بدید. در مقابل ممهدین که فراگیریش زیاده و جمعیت زیادتری رو میتونه شامل باشد که هر کسی یک کمکی کرده، کمک مالی کرده، کمک در حقیقت تسهیلات قائل شده، در روایت حتی دارد یک کسی یک کیسه دوخته برای اینها. در خود ادامه زیارت عاشورا دارد لعن الله امتن اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. هر کسی برای اینها زین اسبشون رو آماده کرد، بر مرکب قرار داد، لجام بر مرکب زد برای اینها، همه رو شامل می شود. یعنی همه در قتل شریکند، حتی اونی که تو شهرش نیامد اما یک کمکی کرد به این کار. لذا در مقابل این ما باید چی تشکیل بدیم؟ ممهدین برای هدایتگری و رسیدن به حاکمیت که یه فراگیری دارد. هر کسی نمیتونه مقاتل باشد، هر کسی نمیتونه در حقیقت چی باشه؟ اون ساختار ساز باشد، فرهنگ ساز باشد. اما خیلی ها میتونن، یه نوجوان میتونه تو این راستا ممهد باشد، میتواند. یه کودک میتواند ممهد باشد، میتواند ممهد باشد. یه پیر مرد از کار افتاده میتواند جزو ممهدین باشد، میتواند. پس باید راه تعریف کنیم که هر کسی تو نشاندن این مسئله به جایگاه خودش بتونه هر خدمتی که ازش میاد انجام بده. ببینید تا اینجای زیارت عاشورا آیا یک دستورالعمل بسیار فنی در شناساندن مراتب دشمنان به دنبال این. خیلی زیباست، اینو بگم تمام بکنم، میترسم این بماند، فردا شب باید تکرار بعضی از مقدمات رو داشته باشم. بعد از این که انی سلمون لمن سالمکم رو میگه، به دنبالش سه تا جریان رو ببینید، ابتدا چهار مرتبه رو، بعد سه تا جریان رو لعن میکند. لعن الله آل زیادن و لعن الله آل مروان و لعن الله بنی امیت قاطبه. اینجا از ضعیف به بالا میرود. آل زیاد ضعیفترین بودند، آل مروان از اینها قویتر بودند، بنی امیه از اینها قویتر و شاملتر بودند. سه تا جریان فکری رو نمیگه ابن زیاد، میگه آل زیاد، چون یه جریان فکری است. نمیگه مثلا به اصطلاح مروان، میگه آل مروان، چون یه جریان فکری هستن. نمیگه مثلا شمر، میگه چی؟ میگه بنی امیه قاطبه، که اسم نمیبره از یزید، اما میگه بنی امیه، که اینجا هم زیباست. یک کسی زمان امام صادق علیه السلام اومد خدمت حضرت، عرض کرد آقا جان من از بنی امیه هستم و شما لعن و لعن الله بنی امیه قاطبه رو ذکر کردید که دیگه کسی از اینها رو نمیمانه، آیا منم همینجور جزو ملعونین هستم با اینکه از بنی امیه هستم؟ حضرت فرمودن تو از مایی با اینکه از نژاد بنی امیه هستی. چقدر زیباست، اونم منا، نه تعبیر اینکه خوبی مؤمنی، یعنی یه کسی حتی از بنی امیه به مقام چی برسد؟ یعنی پسر نوح از نوح جدا شد، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، اینو میگیم رحم ولایی. حالا بحثش بماند که رحم ولایی بر رحم تینی غالب است. خب داشتیم میگفتیم سه تا جریان رو بعد از اون چهار مرتبه باید ما هم جریان سازی کنیم در مقابل این جریانات، بتوانیم قدرت جریان سازی های مختلفی که هر کدام جاذبه ای داشته باشد. بعد از این جریان سازی سه تا فرد رو نام میبرد. خیلی جالبه ها، ببینید چقدر زیبا این طراحی شکل گرفته. چهار مرتبه که اگر کسی قدرت تشخیص چهار مرتبه را نداشت، جریان شناسی ها رو بشناسد که اینها خاندان ها جریان ها بودن. اگر کسی قدرت شناخت جریان ها رو نداشت، افراد رو که میشناسد، میگه لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر ابن سعدن و لعن الله شمرا. سه تا فرد رو معرفی میکنند که این سه تا فرد رو دیگه همه میشناسن لعنشون. میگه این اقل مرتبه شناخته مقابله است، ولی تو این منحصر نشیدا، از این بیاید به جریانات برسید، از جریانات بیاید به مراتب. باید شاکله مقابله با این چینش ایجاد بشود، جنگ شناختی منحصر نشه. امروز فکر کنیم که بعضی برای ما دارن جا میندازن که نتانیاهو و ترامپ جنگ طلبن. اگر کسی به طوری شد که جنگ طلبی رو فقط تو اینها دید، اگر اینها عوض شدن آدم بگه تمام شد، اینا کار اینها بود. میگه نه، از شخص شروع کنید، اما شخص رو نماد جریان بگیرید. به جریان هم فقط خلاصه نکنید، جریان رو نماینده یک مراتب طبقات در به اصطلاح مقاتله و ملائنه ببینید. نگاه و دیدتون رو اینقدر عمیق کنید. این اون روایت الهیه از جریان کربلاست در دشمن شناسی. حالا ببینید چقدر ما اگر این دشمن شناسی باز بشه، و الان من به اجمال عرض کردم خدمتتون، تون تا اینجا آمدم، ولی هر کدام از اینها خصوصیت بنی امیه چیست که یه جریان است، خصوصیت آل مروان چیست که یه جریان است، خصوصیات آل زیاد چیه که یه جریانن، تو جامعه ما ممکنه کیا خودشون رو با اینها شب، اینا خودش جزئیات بحث است که باید باز بشه. من دارم یه تلیعه ای رو، افقی رو باز میکنم، انشالله بعد باید دوستان دیگر جزئیات این مسئله رو باز کنن تا معلوم بشه یک منشوره زیارت عاشورا، یک منشور حاکمیتی اهل بیت است، یک منشور دشمن شناسی و دوست شناسی است، یک شبکه ایجاد اخوت برای مقابله با دشمن است. خب یه خورده بالاخره ببخشید که طول کشید. عشق را افسانه کردی یا حسین. عشق افسانه بشه خیلی عجیبه. عشق را افسانه کردی، اینقدر عاشق بودن تو نسبت به خدا عظیم بود که هر عشقی تو عالم شد افسانه. عشق را افسانه کردی یا حسین، عقل را دیوانه کردی یا حسین، در ره معبود بی همتای خیش همتی مردانه کردی یا حسین. خب شام شهادت این نازدانه 3 ساله است. نمیدونیم اگر باز میشد ما میدیدیم که دست اینها چقدر بازه و ما چقدر محتاجیم و اینا چقدر کارگشایی دارن، با یه یقین دیگری از این درگاه می آمدیم و به این درگاه متوسل می شدیم. این نازدانه 3 ساله همون جور که دیشب گفته شد، وقتی که بیقرار شد
سر مبارک حضرت رو براش آوردم، وقتی روپوش رو کنار میزنه ابتدا نمیشناسه، از بس که شما در نظر بگیرید این سری بوده در تنور قرار گرفته، این سری بوده بارها بر سر نیزه قرار گرفته، این سری بوده سنگ باران شده، این سری بوده که تو نقل و انتقال بارها از نیزه به زمین افتاده اما دوباره بر نیزه کردن، این سری بوده که در اون تشت طلا قرار دادن با اون نی بر لب و دندانش شده. اما زینب تو تمام این مراحل مراقب بود بچه ها نبینن این صحنه ها رو. چجور مراقبت میکرد که اینها نبینن؟ اما امشب این مسئله دیگه فاش شده، گفت این چیز که برا من آوردید، بگن این سر پدرت که تو دلتنگش بودی. میگه وقتی که گذشت لحظاتی نگذشته بود که سکوتی برقرار شد، آمدن دیدن سر به طرفی و رقیه به طرف دیگریست. من از اینجا میخوام این رو بگم، زینب از اینجا میخواد برگردد. اگر بخوایم تصویر بکنیم برگشتن زینب رو به کربلا که داره برمیگردد، با یه چیزی تو ذهنم خطور کرد، یاد اون زمانی افتادم که امام حسین علیه السلام اون طفل شش ماه رو گرفت از خانوم‌ها که طلب آبی برای اونها برای اون بکند یا ودا بکند. اما اون ملعون وقتی که این طیف رو بلند کردش، وقتی که اون ملعون دید گلوی مبارک حضرت رو نشانه رفت. حالا حضرت میخواد برگرده، تعبیر مقاتل این است که قدمی به جلو میگذاره قدمهایی به عقب. چجور برگردد؟ این بچه رو برای سیر کردن برده، چجور اینجور تحویل خانم ها بدهد؟ من وقتی احوال زینب رو در وقتی که میخواد از شام برگردد به سوی کربلا، قول داده به امام خاندانش رو حفظ بکند، مراقبت بکند، اما آدم احساس میکند زینب در این مسیر قدمی به جلو قدمی به عقب، که چگونه بر امام وارد شود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.